بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. شب شهادت حضرت باقر العلوم علیه الله التحیه و الثنا هست. در طول سال کمتر تو مجالس عمومی صحبت از حضرت باقر علیه السلام میشه، در حالتی که تشیع بقایش وامدار احادیث حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام هست و احادیث معارفی اسلام و دین. حالا من درصدشو نمیگم، ولی درصد بسیارش مربوط میشه به فرمایشات حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام. بقیه ائمه اون موقعیت هایی که حضرت صادق و حضرت باقر داشتن نداشتن، لذا اون اندازه ای که این دو تا امام تونستن در معارف حدیث به فرمایان تفسیر کنن، بقیه ائمه فرصت رو پیدا نکردن. امشبم هم شب جمعه است، هم ماه ذوالحجه است، هم شب شهادت حضرت باقر علیه السلام. ثواب جلسمون رو هدیه کنیم به روح اول حضرت باقر، پدرشون حضرت سجاد علیه السلام، پسرشون حضرت صادق علیه السلام، بعد به روح محدثینی که در تاریخ شیعه راجع به حضرت باقر کتاب نوشتن، حدیثاشون رو نقل کردن، مقاله نوشتن و در معرفی حضرت باقر علیه السلام کوشیدن. ما چند سال پیش یه سال نوع ماه ها رو، هر وفاتی که در اون ماه بود، یه ماه رو درباره اون امام صحبت میکردیم. البته همش هم ضبط شده و شاید پیاده شده، ما توفیق پیدا نکردیم درباره همه ائمه کتاب داشته باشیم. پس ثواب جلسه امشبمون مال حضرت سجاد، حضرت باقر، شب شهادتشون حضرت صادق و شیعیانی که و محدثینی که در طول تاریخ راجع به اون سه امام کتاب، حدیث و مقاله نوشتم. به روح همه اینهایی که عرض کردم سه تا صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما شبای جمعه راجع به مسائل تقلید صحبت کردیم، یک کمی بیشتر از رساله. هفته اول عرض کردیم که چرا تقلید، هفته دوم که هفته پیش بود، شب شهادت امام جواد علیه السلام بود، عرض کردیم که در هیچ مذهبی به اندازه شیعه مسئله تقلید عقلی استوار و محکم نیست. اینو شما بچه ها یاد بگیرید. وقتی تو دانشگاه بهتون میگن که تقلید کورکورانه، بفرمایید هیچ آیینی به اندازه تشیع تقلید با روشنایی نداره. و این از افتخارات شیعه است که تقلیدش کاملا منطقیه. یکی از دلایلش هم اینه که مجتهدی که ما با تقلید میکنیم باید 5 تا شرط داشته باشه. ببینم چیه. فقیه یعنی دانشمند ژرف عمیق. بعد اون 4 تا شرطش مربوط به اخلاق و دینشه. اما من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. در هیچ آیینی در تقلید دینی و غیر دینی اینقدر فیلتر گذاشته نشده غیر از آیین شیعه. و این از افتخارات اهل بیت که کسی که انسان ازش تقلید میکنه در واقع باید یه چند پله قبل از معصومین باشه. معصوم نباید باشه، معصوم نیست مجتهد، اما تکون بخوره یه ذره به عصمت خیلی نزدیک میشه. وقت یکی از مسائل عقلی که هیچ گروهی در تقلید خودشون اینو در نظر نگرفتن، یکی از مسائل مهم عقلی اینه که مجتهد رو میگن باید اعلم باشه. اعلم یعنی چی؟ یعنی دانشمندتر و داناتر از تمام مجتهدین دیگه. اگه شما در آیین‌های دیگه اینو پیدا کردیم. من چند تا سکه گفتم جایزه میدم؟ 14 تا سکه بهار آزادی، آخون طلبه دهاتی، 14 تا سکه بده اصلا دنیا به هم میخوره، چون میدونم که پیدا نمیشه همچین چیزی که در ادیان دیگه کسی گفته باشه که تقلید یک نفر از یک مرد دینی باید اعلم باشه. نداریم ما، ولی این عقلیه. و چون دین ما همش ما کتب به العقل، کتب به حکم به العقل، حکم به الشرع، و ما حکم به الشرع، حکم به العقل. اینو علمای ما گفتن، روایت نیست، ولی علمای ما در اصول فقه این قانون رو آوردن: ما حکم به العقل، حکم به الشرع، و ما حکم به الشرع، حکم به العقل. این قانون عقلیه که دانشمند مجتهد باید اعلم باشه. حالا تو رساله مسئله سوم میفرمان مجتهد و اعلم رو از سه راه میتوان شناخت. اول اینکه خود انسان یقین کنه. شما یقین میکنید که قرآن آیت الله العظمان هم مجتهد هم اعلم، کافیه خودت یقین کنی. یقین یعنی به چند برسی از صد درصد یقین کنی. دوم اینه که دو نفر عالم و عادل که قوه تشخیص مجتهد اعلم رو داشته باشن اونا بگن. دو نفر عالم و عادل از امام جماعت ها، از آقایون بواز، از آقایون سخنرانان، از نویسندگان، از علما بپرسید. دو نفر عالم و عادل شهادت بدن که این آقا اعلمه، کافیست برایشان. سومین راه این است که عرض کنم خدمت شما که شهرت پیدا کنه، مشهور بشه که فلان مجتهد اعلمه. مثلا در زمان آقای بروجردی خدا رحمتش کنه، بعد از مجتهدینی که بودن، ایشون که داشت فوردن از بروجرد به قم، البته ما یادمون نیست دیگه، خیلی بچه تر از حالا بودیم، مشهور شد که ایشون مجتهد عالمه. وقتی مشهور شد جهانی شد، شهرت درست، نه شهرت تبلیغاتی امروز که درباره بعضی از کارها تو دنیای امروز میکنن، شهرت صحیح درست باشه، اونم کافی. صلوات بفرستیم. عرض کنم که ما در اسلام چند تا دائره المعارف داریم؟ دوتا، مجلسی و کلینی. اولین دائره المعارف کافیه، دو جلدشو، قدیما که 8 جلد بود، 2 جلدشو میگفتن اصول کافی، 5 جلدشو میگفتن فروع کافی، جلد 8 میگفتن روزه کافی. اصول یعنی اعتقادات، اخلاق. فروع یعنی احکام. روزه یعنی مطالب مختلف. روزه یعنی باغ، مطالب مختلف. اخیراً با تحقیقاتو عرض کنم که خیلی خوب در 15 جلد چاپ کردم، خیلی به اصطلاح متدیک چاپ کردم. شماره احادیثاشونو گفتم، یعنی این جلد که جلد 15 همه، آخرین حدیثش 15413 همین حدیثه، یعنی 15413 تا حدیث داره. البته خب بعضی از احادیث مثلا یه جوری که شاید شماره گذاریش تو شماره مختلف فرق کنه، ولی همین حدوده. مرحوم کلینی 15400 تا حدیث آورده. من میخوام از این حدیث، از این روزه کافی، 2 تا حدیث بخونم. موافقی؟ آره؟ مخالفی؟ تو موافقی؟ بلند سلام.
اللهم صل على محمد.
احادیثی که انتخاب کردم بحث‌های روزه. یعنی چه بحث‌های روزه؟ الان اونی که بحث روزه تشیعه، منتها در خود تشیع هم بحث‌های مختلفی داریم. مثلا اعتقادات تشیع، فقه تشیع، بله
فقه تشیع، اخلاق تشیع، ولایت و امامت در تشیع، توحید در تشیع، اینا مختلفه. یکی از اون چیزهایی که به نظر من خیلی به روزه، یعنی آن تایم آپگرید شده است، بحثای سوال و جواب. شما بچه ها میگید مناظره، ما داتی ها میگیم آرگیومنت، بحث، سوال و جواب و گفتگو، مناظره. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بحثایی که کردن، بحثاشون خب آموزنده است، غیر از این که جنبه ساینتیستی و اینفورمیشن داره، علمیه، غیر از اون جنبه تکنیکی داره. اوکی؟ ببینید، نمیدونم کدوم از شما اینجا معلم هستید. سوالاتی که بچه ها میکنن، بعد یه بچه یه سوال میکنه، این سوال رو شما برید پیشه 10 نفر معلم، 10 جور جواب میدن. از نظر اینفورمیشن، اطلاعات، ساینتیستی یه جوابه، اما از نظر نحوه بیان مختلفه. این رو بهش میگن تکنیک جواب، تکنولوژی، فن جواب. قدیمی ها میگفتن فن، شما بچه ها امروز میگید چی؟ تکنیک، تکنولوژی، فن. این ائمه در فن جواب یکم حقایق علمی ثابته، ولی فنون جواب با عوض شدن مخاطب فرق میکنه. نه؟ یه آیه دارم میخوام بخونم، کلمه اولشو میگم ببینم که کی بلده آیه رو. ادعو الی سبیل ربک، پیغمبر مردم رو به چی دعوت کنن؟ پادشاهان به خودشون دعوت میکنن، پیغمبران به چی باید دعوت کنن مردم رو؟ به راه پروردگارشون. ادعو الی سبیل ربک، فاکتور اول. ابزار دعوتت به سبیل رب باید چی باشه؟ 3 چیزه. بالحکمه، هر کی حکمت رو بلده یعنی چی دستش بلند کن. حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر. دانش بطلان پذیر رو میگن فرضیه. فرمول هایی که ثابت شده در علم، در فیزیک، در شیمی، در طب، بهش میگن اصل مفروض. دارم خیلی قدم به قدم تاتی تاتی میرم که چون این مسئله خیلی مهمه. مثلا میگن که فرضیه بیگ بنگ در فیزیک، در اصل خلقت عالم، فرضیه. فرضیه های شیمی توسط لاوازیه، فرضیه های فیزیک توسط رادرفورد، نه فرضیه. ولی وقتی یه زمان گذشت، فرضیه ها تبدیل به چی میشه؟ به اصل، اصل ثابت. الان در فیزیک اونایی تدریس میشه که اصل ثابت شده. اصل انکسار نور مثلا، این اصل شده، نور شکسته میشه و رنگ‌های مختلفی میگیره. این اصلها، اصلهای ثابته. فرضیه ها اسمش حکمت نیست، علمه، اما اونا که اصل ثابت شده اسمش چیه؟ حکمته. حکمت یعنی چی؟ یعنی محکم، علم محکم. که اگر با دلر بلاک اندکر با هم سوراخ کنن، سوراخ نمیشه. با دلر هم سوراخ نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل ثابته. حالا مثال ریاضی خیلی ساده میزنم، 2 تا چند تا ساقا پسر؟ 4 تا. این اصل یا فرضیه است؟ اصل. وقتی که اصلها ثابت شد میگن چی؟ حکمت. علم بطلان ناپذیر رو قرآن میگه چی؟ حکمت. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرم کسی را. یکی از اسمای خدا چیه؟ حکیمه. حکیم یعنی چی؟ یعنی دانشی که او ایجاد کرده دانش بطلان ناپذیره. کاری که او کرده حکیمانه است، یعنی چی؟ یعنی مولا درزش نمیره، بطلان درش راه نداره. خیلی مهمه ها، نجاز اعتقادات ماست. من دارم لغت معنا میکنم. قرآن گفته ادعو الی سبیل ربک، پیغمبر مردم رو به راه خدای خودت دعوت کن، مردم رو به خدای خودت دعوت کن. ادعو الی سبیل ربک، مردم رو دعوت کن به راه پروردگارت. یکی از فرقهایی که پادشاهان با پیغمبران دارن، پادشاهان به خودشون دعوت کردن، پیغمبران به خداشون دعوت کردن. خیلی مهمه. پیغمبران در تمام قوانین با مردم مشترکن، پادشاهان در تمام قوانین از مردم استثنان. اوکی؟ لذا حکمت کارشون. او دو الى سبیل ربک بالحکمه. بعدش چی بود؟ والموعظه الحسنه. که الحمدلله امروز ما مسلمان و شیعیان نداریم. کیا دارم موعظه حسنه رو؟ باطلها. زرتشتی ها، میسیون های مسیحی، خواهام های یهودی، اونام یاد گرفتن. اولا خواهام های یهودی خیلی خشم بودن، اما امروز دیگه خیلی اخلاقشون فلکسیبل شده، خیلی نرم شده. قرآن چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه الحسنه یعنی چی؟ یعنی که سه تا واژه داریم. آقا بسر پاشو بفرمون بشین. خب این که میگم پاشو بفرمون بشین، این یه واژه است. یه واژه است اینه که میگم بتمن. یکی این که میگم بفرمون بشین، بفرما بتمن، هر سه یه معنا داره. موعظه حسنه کدومه؟ بفرمون. اینی که امروز مد شده دخترها به پسرها تو دانشگاه میگن You are my love, you love, I love you very much, I miss you very much، اینو اسلام گفته برای دعوت به راه خدا بده. من چون خیلی عاطفی هستم، بچه هایی که با من خیلی وقت رفیقم میدونم این 48 سال وقت منو گرفته، 48 سال بچه منه میدونه من خیلی عاطفی هستم. چون خیلی عاطفی هستم رو واژه های عاطفی دین خیلی حساسم. تو این نرم افزارهای مثلا دیویدی اهل بیت که حدیثا رو نرم افزاری کردم، واژه جوئل تو فداک رو شما سرچ کنید، قوغاز جوئل تو فداک قوغاز. ها کیا؟ تو احادیث، اونایی که به ائمه گفتن، ائمه که به پدرانشون گفتن، به مادرانشون گفتن. جولت و فداک، جولت و فداک معناش از You are my love, you love خیلی بالاتره، I miss you خیلی بالاتره. جولت و فداک یعنی من بمیرم تو بمونی. اصلا در فرهنگ عشق امروزی نداره، نمیفهمن اصلا. میخوام اینو بگم، اون وقت فرهنگ دین که اینجوریه به خاطر اینکه پیغمبر گفته، خدا به پیغمبر گفته ادعو الی سبیل ربک بالموعظه الحسنه. موعظه حسنه رو تعریف نکرده، گفته موعظه زیبا، موعظه نیکو. نیکو چیه؟ به اینکه به استاد بگم فدای شما بشوم، به شاگردم بگم که قربونت برم. موعظه حسنه معناش اینه. به یک زن نامحرم مرد حق نداره جملات عشقی بگه نامحرم، اما بگه من خیلی برای شما احترام قائلم. چند روز پیش دختر خانم اومده بود، خیلی تعجب کردم، نقاب زده بود، کلاس دوم دبیرستان بود، خیلی هم از محله های دور. تا دیدم گفتم خاک کفش تو سر من. خیلی کار فوق العاده ای در این زمان یه دختر 15 ساله نقاب بزنه، اینو باید کفششو بوسید. خب میخوام بگم که این موعظه حسنه در جاهای مختلف واژه‌اش فرق میکنه. لذا پیغمبر، خدا پیغمبر چی گفته؟ گفته مردم رو به راه پروردگارت دعوت کن بالحکمه والموعظه الحسنه، با موعظه نیکو و زیبا. لذا پیغمبر رو وقتی که اینجوری بود، خدا وقتی میخواد که توی بیسی قرار بده عکسشو بندازه، میفرماد انک لعلا چی؟ خلقن چی؟ از این یعنی چی؟ شما بگردید در قرآن عظیم هایی که در قرآن اومده و خدا گفته، نه اینکه از قول مثلا حضرت زلیخا گفته، از قول زنان مصر گفته، از قول کیا گفته، عظیم هایی که در قرآن خدا گفته همش درباره خودشه الا یکی دو جا، یکیش اینجاست برای پیغمبر گفته انک لعلی خلق عظیم. چرا خلق پیغمبر عظیمه؟ برای اینکه بالموعظه الحسنه رو همه جا جاری کرده. الان من دارم میرم از اینجا، یه نفر اشتباهاً از پنجره خونش مثلا یه سب کاغذ باطله پرد کنه بیفته تو سر من، چی کار که نمی کنم؟ به اسلام توهین کردی، به مسلمان توهین کردی، به اسلام توهین کردی، چرا این کار کردی؟ فلان پیغمبر رد می شد، مدت ها خاکستر سرش می ریختن، یه روز خاکستر نریختن، دو روز نریختن، گفت اینی که هر روز خاکستر می ریخت کجاست؟ گفتن مریض، رفت دیدنش. مسلمان شد. اون مسلمان الان هزاران مسلمان از نسلش به اسلام رسیدن با یه اخلاق. اصلا برای ما خنددار این، منی که یه طلبه زیر صفر دهاتی هستم و بی سواد و بی عقل و بی تقوا، اگر سرم کاغذ آشغال کاغذ بریزن به اسلام توهین شده. وقتی اینه که پیغمبر چی کار میکنه؟ به راه خداش دعوت میکنه با چی؟ بالموعظه الحسنه. معلومه بچه پیغمبر امام سجاد علیه السلام داره از مدینه رد میشه، شامی ها را معاویه و یزید علیه ائمه بسیار تبلیغ کردن، اومد رد بشه، به حضرت جسارت کرد، فوش داد و لن کرد، امیرالمومنین لن کرد. حضرت فرمود که گویا غریبی، گویا اهل این شهر نیستی، گویا منزلی نداری، اگه منزل میخواهی ما منزلی داریم که از تو پذیرایی کنیم، اگر ناآشنا هستی در خدمتت هستیم. شما نگاه کنید رفتار رو، با رفتار من طلبه آخون که نون امام سجاد علیه السلام رو میخورم چقدر فرق داره، 180 درجه. وقت شامیه افتاد به دست پای حضرت، شیعه شد، مسلمون شد، توبه کرد. اصلا چیکار کرد؟ بعد چند روز مهمون امام سجاد بود. در ماها اینا فقط افسانه هاییست که میشنویم و نقل میکنیم. قرآن به پیغمبر چی گفته؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. زیبا موعظه کن، نرم تذکر بده، زیبا تذکر بده. امام حسن، امام حسین در یه جایی رفته بودن، یه چند تا مردی بودن، مردای بزرگ، اینا مثلا نوجوان بودن، دیدن غلط وضو گرفتن، به اون مردا گفتن آها ببخشین، ما نوجوان هستیم، ما وضو میگیریم، ببینیم وضو ما رو تست کن. مثلا الان من به این واژه میگم تست کن، ببین وضو ما درسته یا نه. وضو که گرفتن، مرده به خود من گفت متوجه شدم خوب معلمینی هستی، وضو شما درسته، من اشتباه کردم، من غلط وضو گرفتم. خیلی مهمه ها، در سنین نوجوانی به یه مرد کامل که وضو غلط گرفت با این واژه یاد دادن. ما اگه باشیم توی مسجد یه کسی بیاد یه چیزی بگم یواشکی که به شما، به کسی نمیگی، شما بگم به کسی نگی. من در این عمر گذشتم که خیلی به بتالت گذروندم، هرچی استفاده بوده از طرف استادام، از طرف دوستانم، خودم اگه یه وقتا یه کار کوچیکی کردم فقط با اخلاق بود. یعنی اول اخلاق موعظه حسنه است، بعد حکمته، اول اخلاق بعد حقه، اول اخلاق بعد دینه. اینه به شما بگم، هر جا
هر جا فایده دیدم اینو اخیرم تو جمع‌های خصوصی بچه‌هام خیلی میگن، میگن که من 15 سالم بود توی مدرسه مرحوم آقای مجتهدی بودم، خدا رحمت کنه، یه شیخی اومده بود اونجا منبر داشت راجع به امام زمان صحبت میکرد، موقع رفتن همه وایساده بودیم بدرقه دم در، ایشون دست راست شگوش رو سر من، اول که نشستم اینجا مالو گونه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمه یعنی چی؟ علم بطلان ناپذیر، والموعظة الحسنه یعنی چی؟ موعظه حسنه رو تعریف نکرده قرآن، فقط گفته موعظه حسنه، وقت جاش فرق میکنه، یه وقت یه پیرمرد رو من میخوام موعظه کنم، یه وقت یه دختر رو میخوام موعظه کنم، یه وقت یه پسر رو میخوام موعظه کنم، یه وقت یه عالمی رو میخوام موعظه کنم، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. موعظه حسنه بنده در زندگی شخصی خودم در این چند سالی که بی خودی عرض کنم که عمر کردم، هر چه دیدم به اسلام گرایش پیدا کردم از اخلاق، دنبالش چی بود؟ فاکتور سوم، و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله، مجادله رو یک کمی تکونش بدیم میشه همون آرگیومنت، دیبیت، مناظره، بحث، مباحثه، سوال و جواب، و جادل هم بلتی هی احسن یعنی با بهترین راه، با راه بهتر با اونها گفتگو کن و مناظره کن. یکی از جنبه هایی که من یک کمی که مطالعه دارم دیدم، مناظرات ائمه است و پیغمبره. دو تا از مناظرات امام باقر علیه السلام در نظر گرفتم که امشب بگم. کتابی که دستمه جلد 15 همه کافیه، 15 جلدیه، باشم نوشته عرض کنم که کتاب روزه، صفحه 770، حدیث شماره 548 تو این کتاب از مجموع 15363. همه احادیث هم شماره مسلسل داره، بعدم احادیث شماره داره. دو نفر نقل میکنن، یکی اسیدی یکی محمد ابن مبشر. این حدیث خیلی جالبه، دقت بفرمایید، هر چقدرش رسیدیم به اصطلاح گفتگو میکنیم. ان عبدالله ابن نافع الازرق، عبدالله ابن نافع ازرق، ازرق یه قبیله بودن، همشون خوارج بودن، اهل نهروان و خوارج که جنگ سوم رو با امیرالمومنین علیه السلام انجام دادن، خوارج بودن و نس خوارج میدونید که بعضی هاشون حتی امیرالمومنین رو کافر دونستن، تو این حدیث هم این هست. خوارج کان یعقوب، معمولا اینجوری میگفت، اینجا معلوم میشه که در مدینه نبوده، مثلا در کوفه بوده، در نهروان بوده، و اینجوری میگفته، میگفته لو انی علمتو ان بین قطریها احدن تبلغنی الیه المتایا یخصمونی، اگه کسی رو پیدا میکردم که بین شرق و غرب زندگی کنه، قطریها اصطلاح عربیه یعنی بین شرق و غرب، بین دو تا قطر زمین کسی پیدا بشه که مرکبها شترها منو به او برسونن، اون با من بحث کنه. چی رو بحث کنه؟ ان علی قتل اهل النهروان و هو لهم غیر ظالم لرحلت الیه، به من درباره اینی که علی که اهل نهروانو کشته ظلم نکرده، یعنی من اعتقاد دارم که ظلم کرده، عبدالله ابن نافع ازرق، اگر بین شرق و غرب زمین کسی رو پیدا کنم راجع به این به من توضیح بده، با من بحث کنه که علی اهل نهروانی که کشته ظلم نکرده، من معتقدم که ظلم کرده، اگر همچین کسی رو پیدا کنم لرحلت و الی، میرم پیشش. فقیل له ولا ولده، گفته شد که اگر اون کسان از فرزندان علی هم باشه میشه؟ فقال افی ولدهی عالمون،
گفت مگه تو فرزندان علی آل من پیدا میشه؟ این کی بوده این آقا؟ این در زمان امام باقر علیه السلام بوده. افی ولدهی آل من فقیل له هازا اول جهلک، این جهل تو رو میرسونه، اون عالم نداره تو فرزندانش. و هم یخلون من عالمین، چقدر جاهلی عبدالله ابن نافع ازرق، اونا یه عالم ندارن تو فرزندانشون، آیا هیچ عالمی ندارن؟ قال فمن عالمهم اليوم، گفت امروز عالمشون کیه؟ قال فمن عالمهم، گفت عالم فرزندان علی کیه؟ قیل محمد ابن علی ابن حسین ابن علی، یعنی حضرت باقر که میشه شد شهادتش. خیلی گشتم دو تا حدیث پیدا کردم و آماده کردم این شب برای شما بخونم، چون دلم میخواد جوانان امروز و دختران امروز با مناظرات ائمه آشنا بشن. چیکار کرده؟ وقت مناظره گفتم که دو جنبه داره، یکی جنبه ساینتیستی و علمی داره، یکی جنبه تکنیکی و فنی داره. وقت توش اخلاق، تواضع، چیکار کرده امام باقر علیه السلام؟ گفت فمن عالمهم الیوم، امروز عالمشون کیه؟ گفته شد محمد ابن علی ابن حسین ابن علی. قال فرحل اله، راوی میگه که رحل کرد، کوچ کرد از هر جا بود، از نهروان، از کوفه به مدینه. خیلی راست. فی سنادید اصحابه، یه دهی از اصحاب خودش و یاران خودش که خیلی محکم بودن، خیلی عالم بودن، خیلی در اعتقادات خودشون خلاصه حسابی بودن، اونا هم برداشت. حتی اتل مدینه، اومد مدینه. فاستأذن علی ابی جعفر علیه السلام، دنبال اجازه گرفت، خبر داد که بره خدمت امام باقر علیه السلام. فقیل الله، به اصطلاح ابو جعفر امام باقر گفته شد هذا عبدالله ابن نافع، گفتن این کسی که از شما وقت ملاقات میخواد عبدالله ابن نافعه. حضرت فرمود و ما یسمع بی، چیکار داره با من؟ و هو یبرع منی و من ابی طرف این نهار، صبح و شب مرتب از من و از پدرم براءت میجوید، چطور اومده دیدن من؟ فقال له ابی بصیر الکوفی جعلت فداک، ابو بصیر کوفی گفت که قربونتون برم، ان هذا یزعم انه لو علم ان بین قطریها احدا تبلغه المتایا الیه یخصم، گفت این معتقده که اگر کسی پیدا بشه از اولاد علی و مرکب ها هم ایشون رو حمل کنن بین مشرق و مغرب زمین، هر جا باشه بره که با او مخاصمه کنه، مناظره کنه درباره این که چی؟ ان علی قتل اهل النهروان و هو لهم غیر ظالم لرحل علی، گفته که اگه من کسی رو پیدا کنم که معتقد باشه برای من ثابت کنه که علی نهروانی ها رو کشته، ظلم به اونا نکرده، بخواست بگه که با ما خوارج که جنگ کرده به ما ظلم کرده. فقال له ابو جعفر اتراه جاءنی مناظرن، ابو بصیر کوفی اومده که با من مناظره کنه، بحث کنه؟ قال نعم. حضرت بله. قال یا غلام اخرج فخدت رحله و قل له اذا كان الغد فاتنا، برو بیرون خانه بارهای اونو بردار حمل کن، بیا پیاده کن و بذار تو خونه، بهش بگو فردا صبح بیا. این اول محبت. دشمن شماره یکیشو خدمتگزارشو فرستاد یا غلام، گفت فخدت رحله، بارهاشو پیاده کن بیاد و بچین و بهش بگو فردا صبح تشریف بیارید. قال راوی میگه فلان ما اصبح عبدالله ابن نافع غدن فی سنادید اصحابه، فردا اصحاب قوی خودش هم دوروریاش هم شاگرداش و دوستانش و هم بحثاش آورده بود. و بعث ابو جعفر الى جمیع ابناء المهاجرین و الانصار فجمعه، حضرت باقر به تمام فرزندان مهاجرین انصار گفت حضور پیدا کنید، چون میدونست عبدالله ابن نافع ازرق کیه، از اون نهروانی ها و خوارج خیلی قوی و خیلی متعصب.
حضرت فرستاد دنبال همه ابناء مهاجرین و انصار جمعشون کرد. ثم خرج الی الناس فی صوبین ممغرین و اقبل الی الناس که انه فلقة قمر فقال. حضرت لباس خاصی پوشید. حالا لباس مغمد رو معنا کردن لباسی که با گل سرخ رنگ شده و خیلی به اصطلاح کلاس بالاست. دو تا پیرن شلوار کلاس بالا پوشید، منتها اینجا گفته صوبه، یعنی دو تا لباس، یکی بالا پوش یکی پایین پوش پوشید. مغمر یعنی رنگش رنگ عالی و رنگ شده بود و اومد در مقابل مردم. در مقابل مردم که اومد خطبه خوند، الحمدلله محی سلحیث، اینا رو باید خیلی معنی کن، و مکیف الکیف و معین العین، الحمدلله الذی لا تأخذه سنة ولا نوم. نکته های اصلی توحید رو بود کرد حضرت. معمولا ائمه اینجوری بودن در مجالس خطبه که میخوندن حمد خدا میکردن، منتها حمد خدا یه جوری میکردن که متناسب با مجلس باشه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تا آخر آیه عرض کنم که منزل الذی یشفع عنده الا بالکرسی. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
صل على محمد آل محمد و عجل
اجتباه و هداه الى صراط مستقیم. خدا پیغمبر رو مجتبا کرده، انتخاب کرده و او رو به صراط مستقیم خدا هدایت کرده. الحمدلله الذی اکرمنا بنبوته و اختصنا بولایته. تمام ستایش مال خداست که به ما کرامت بخشیده، نبوت رو در خاندان ما قرار داده و ما را مختص به ولایتش کرده، یعنی سرپرستی مردم رو فقط تو ما قرار داده. مختص به ولایت یعنی یا معشر ابناء المهاجرین و الانصار. مهاجر انصار علت که دعوت کرد برای اینکه فقط خودش هم حرف نزنه، یکی از تکنیکاست، تکنیکای غیر علمی ولی تکنیکه. یا معشر ابناء المهاجرین و الانصار من کانت عنده منقبه فی علی ابن ابی طالب فلیقم ولیتحدث. هر کس کمالی از علی داره پاشه و حدیثش رو بخونه. کسی که پیش او منقبتی و سری و حدیثی و کمالی از علی داره پاشو به حدیثشو بخونه. قال راوی میگه فقام الناس فسردو تلک المناقب. پاشدن سردو در لغت یعنی با بهترین عبارات مناقب امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن. فقال عبدالله، عبدالله ابن نافع که اهل نهروان بود، قال انا اروا لهذه المناقب من هؤلاء. من از اینایی که اینجا هستم بیشتر روایت بلدم در مناقب امیرالمومنین. وقتی که آخرش شد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته. اینجا تو این حدیث نداره که شیعه شد و توبه کرد، ولی اینو گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته. شما به روح حضرت باقر علیه السلام 3 صلوات بخونید.